ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. یک زندانی سیاسی دیگر در جمهوری اسلامی پس از یک هفته اعتصاب قضا جان باخت. تعدادی از فعالان مدنی خواهان لغو حکم اعدام عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 شدند. 41 نفر بر اثر کرونا در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. سازمان حقوق بشر اهواز از جان باختن یک زندانی سیاسی به نام عادل کیانپور در زندان شیبان اهواز پس از گذشت یک هفته از اعتصاب قضا خبر داد. بر اساس این گزارش، آقای کیانپور از 4 دی امسال در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بدون رسیدگی پزشکی اعتصاب قضایی خود را آغاز کرده بود و در پی وخامت حال بعد از ظهر روز شنبه 11 دی در زندان جان باخته است. عادل کیانپور پیشتر در پیامی از زندان که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته بود:
جناب آقای شیخ، شما گفتید که هر کس مشکل امنیتی داره و خارج از کشور میتواند به کشور بازگرده و خود را تسلیم کند و ما با آنها کمک میکنیم که به زندگی برگردند. منظورتان از زندگی در زندان بوده؟ مثل من این گونه رفتارها را هم فراموش میکنیم. همین بس از تمامی فعالان حقوق مدنی، حقوق بشری و سازمان بین الملل حقوق بشر دبیر کل تقاضای کمک، حمایت و رسیدگی به همچنین محاکماتی که علیه ما اتخاذ نمودند را خواستاریم.
عادل کیانپور طی حکم دادگاه انقلاب در اهواز به اتهام تبلیغ علیه حکومت و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت به 3 سال حبس محکوم شده و نیمی از این دوره محکومیت را طی کرده بود. بیش از 200 تن از فعالان مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم اعدام عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 شدند. در این بیانیه از کنشگران حقوق بشر خواسته شده که با حمایت از عباس دریس نگذارند آنچه بر امثال نوید افکاری، حیدر قربانی و روح الله زمرفت تکرار شود. شهناز اکملی، آرش صادقی، سهیل عربی، جعفر عظیم‌زاده و فاطمه سپهری از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. عباس دریس در اعتراضات سراسری آبان 98 همراه برادرش محسن دریس در ماهشهر بازداشت و به محاربه و مشارکت در قتل یک مأمور جمهوری اسلامی متهم شد. اتهامی که گزارش شده در دادگاه علنی با رعایت موازین حقوقی، دادرسی عادلانه و با داشتن وکیل انتخابی مورد بررسی قرار نگرفته است. فعالان حقوق بشر پیشتر اعلام کرده بودند که اعترافات آقای دریس تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. در ایران روز دوشنبه مرگ 41 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و تشخیص ابتلای 1510 تن دیگر به ویروس کرونا اعلام شد. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل و برخی نهادهای داخلی نیست، طی نزدیک به 2 سالی که از همه‌گیری ویروس کرونا می‌گذرد، از 6,200,000 مورد ابتلا در ایران بیش از 131,000 تن جان باخته و 6 میلیون نفر بهبود یافتند. گزارش‌ها آکیست تاکنون بیش از 52 میلیون تن، معادل 61% از جمعیت ایران، دوز دوم واکسن را دریافت کردند. کانون نویسندگان ایران از وخیم‌تر شدن وضعیت جسمانی بکتاش آبتین، عضو هیئت دبیران خود که در زندان به کرونا مبتلا و پس از تأخیر چند روزه به بیمارستان منتقل شده، ابراز نگرانی کرده است. این تشکل صنفی نویسندگان در بیانیه‌ای که روز یک شنبه منتشر کرده، مسئولیت جان و سلامت بکتاش آبتین را بر عهده حکومت دانسته است. در همین باره ساعتی پیش با فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که رها کردن بکتاش آبتین به مدت روزها در سلولش در حالی که می‌دانستند که او مبتلا به ویروس کرونا است، آیا به معنای رفتار عامدانه‌ای در قتل او نیست؟
من سلام میکنم به شما به شنوندگان و امیدوارم که حال آقای بکتاش آبتین خوب بشه و سلامت خودشون رو به دست بیارن. واقعیت قضیه این هست و این واقعیت ما در ده ها مورد دیده ایم که جمهوری اسلامی از هر امکانی برای کشتن و قتل دیگر اندیشان یا منتقدین بهره میگیره. خب شما میدونید وقتی در شرایطی که بیماری کرونا وجود داره و به اوجش هم رسیده در ایران، میان اعضای کانون نویسندگان رو زندانی میکنن، مثلا در این مورد خاص سه نفر از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان رو زندانی کردن، رضا خندان مآبادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن و همچنین چند نفر از اعضای دیگر رو. این سه نفر رو با اتهامات مسخره‌ای که واقعا فقط مضحک هست، یعنی اینکه شما رفتین مثلا بر مزار احمد شاملو یا خواستین یک بولتنی منتشر بکنین، بولتنی که منتشر نشده و بولتن داخلی بوده و تاریخچه کانون نویسندگان بوده، یا با یک چنین اتهامات مضحکی که در واقع فقط بهانه هست و دستاویزی است برای بازداشت افراد و ترسوندن دیگران، و بعد هم در این شرایط کرونایی اونا رو به زندان میبرین و ما میدونیم که طبق قوانین بین‌المللی زندانبان مسئولیت سلامت و جان زندانی رو بر عهده داره و بعد بیتوجهی میکنین. همونطور که شما گفتین مثلا 10 روز به بیماری او بیتوجهی کردن، همه اینها یک چیز رو نشون میده و نشون میده که اینها از کرونا، اینها از تناب دار، از چاقو، از اعدام، از گلوله، از زندان، از شکنجه برای قتل مخالفین خودشون بهره میگیرن و حالا از کرونا هم در واقع دارن برای قتل مخالفین و منتقدین خودشون بهره میگیرن. این در واقع یک قتل عامدانه، یعنی در واقع اگر اتفاقی بیفته قتل عامدانه است و میشه به عنوان قتل مسئولین رو محاکمه کرد. قصد اینها خب میخوان بترسونن دیگران رو، اما یعنی که دیگران نمیترسن و به همین دلیل هم در واقع همه قتل هایی که تا حالا انجام دادن به هدفشون نرسیدن.
کانون نویسندگان هم اعلام کرده که مسئولیت جان آقای آبتین بر عهده جمهوری اسلامی است. یک نکته دیگری هم وجود داره آقای سرکویی، اون همین است که آقای آبتین در عین حال فیلمساز هم محسوب میشه، اما ما هیچ واکنشی از سوی صنف فیلمسازان در این باره ندیدیم. یکی از کسانی که در اون کشور فیلم میسازه، اهل قلم هم هست، در عین حال الان بر شرایط بسیار خطرناکی به سر میبره به دلیل زندانی بودن. در واقع این عدم واکنش نهادهای دیگر صنفی چون فیلمسازان یا خانه سینما یا کارگردانان چی هست واقعا؟
ببینید چند تا نکته در این مورد وجود داره. نکته اول این که توجه بکنید که وقتی صحبت از فیلمسازان میکنین، فیلمسازی در ایران در این دو دهه اخیر به خصوص در دست حکومت، نهادهای حکومتی هست، حتی نهادهای سپاه که دیگه رسما و خیلی علنی و آشکار وارد این عرصه شدن، این عرصه رو در انحصار خودشون قرار گرفتن و بعد بسیاری از فیلمسازان خلاق ما رو محروم کردن از حضور در سینما. شما سرنوشت ناصف تقوایی نگاه کنین یا مثلا بهرام بیضایی یا دیگرانی که اجازه فیلمسازی به اونا داده نمیشه و بعد عرصه میفته دسته یه عده‌ای که در این شرایط با بهره گیری از رانت‌های مستقیم و غیر مستقیم حکومت و نهادهای حکومتی و حتی نهادهای سرکوب و شکنجه مثل سپاه پاسداران فیلمساز شدن. این یک نکته. نکته بعدی هم این است که طبیعتاً از چنین کسانی توقع انتقاد یا موضع‌گیری یا حتی حمیت صنفی، یعنی دفاع از همصنف‌های خودشون، از اونا چنین توقعی نمیره، چرا که اونا زنده به رانت‌های حکومتی هستن و هر انتقادی میتونه این رانت‌ها رو قطع کنه. دوم اینکه در ایران ما نهاد صنفی مستقل نداریم. کانون نویسندگان تنها نهاد صنفی فرهنگی مستقل در ایران هستش. بقیه را اگه نگاه کنین، انجمن فیلمسازان اسلامی، نمیدونم چه خانه سینما، همه اینها به نوعی در واقع وابسته هستند به حکومت و در هیئت مدیرهاشون کسانی وجود دارن که حکومت اونها رو تعیین میکنه و اینها از رانت بهره مندن و شما از رانت خواران نباید توقع انتقاد اعتراض داشته باشین. اما این رو هم میشه گفتش که اخیر فیلمسازان خلاق ما هستند، مثل آقای رسولوف و دیگران که همیشه اعتراض کردن و در این مورد هم اعتراض خواهند کرد.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با فرج سرکوهی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمرشی دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
بعد از چند هفته انتشار اخبار ضد و نقیض درباره عقب نشینی مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی از خواستهای تازه‌شان، یک سایت خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران این خبر را تایید کرد. وبسایت نور نیوز نوشته است که اخبار مربوط به اینکه روسیه و چین ایران را متقاعد کردند برخی خواستهای حداکثریش در مذاکرات وین را کنار بگذارد درست است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
در حالی که مذاکره کنندگان دولت ابراهیم رئیسی در چند ماه گذشته همواره از روند گفتگوهای هسته‌ای دولت حسن روحانی انتقاد کرده و از روی میز گذاشتن پیشنهادات تازه جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام سخن می‌گفتند، حالا یک منبع خبری نزدیک به حکومت از تعدیل خواسته‌های ایران در این مذاکرات خبر داده است. وبسایت نور نیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران تایید کرده روسیه و چین جمهوری اسلامی را متقاعد کرده اند از برخی خواسته های حداکثری خود در مذاکرات وین صرف نظر کنند. این وبسایت درباره خواسته های کنار گذاشته شده ایران توضیحی نداده و بیش از هر چیز تلاش کرده نقش روسیه و چین در تغییر نظر ایران را کمرنگ کند. این در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام پیشتر در نشریه فارن پالیسی صراحتاً گفته بود که روسیه و چین ایران را وادار کردند برخی خواسته های حداکثری خود را کنار بگذارد. به نوشته میخائیل اولیانوف این دو کشور توانستند ایران را متقاعد کنند گفتگوهای وین را بر اساس پیشنویس تنظیم شده با دولت حسن روحانی ادامه دهند. هرچند آقای اولیانوف توضیحی نداده که روسیه و چین به کمک چه ابزاری توانستند جمهوری اسلامی را به چنین کاری وادار کنند. چین یکی از عمده‌ترین مشتریان نفت ایران محسوب می‌شود. روسیه هم یکی از تأمین کنندگان اصلی تسلیحات به جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده بودند پیشنهادهای تازه‌ای برای مذاکرات احیای برجام ارائه کردند و محور آنها را معطوف به رفع تحریم‌ها دانسته بودند. به همین دلیل هم تیم مذاکره کننده ایران خواستار تنظیم پیشنویس تازه‌ای شده بود و اصرار داشت که طرف‌های مذاکرات پیشنویس قبلی در زمان دولت حسن روحانی معروف به پیشنویس جوان را نادیده بگیرند. غافل از اینکه این پیشنهادات نه تنها موجب ناامیدی و دلسردی طرف‌های غربی مذاکره شد که حتی چین و روسیه را هم حیرت زده کرد. به هر ترتیب این دو کشور که ایران در مذاکرات احیای برجام به کمک و پشتیبانی آنها دل بسته توانستند مقام‌های جمهوری اسلامی را به عقب نشینی از خواسته‌های تازه‌شان وادار کنند. همزمان انتشار تصاویری از جلسه خصوصی نمایندگان روسیه و آمریکا در مذاکرات احیای برجام موجب نارضایتی شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی شده است. از جمله حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که این تصویر را نشانه ای از منفعت طلبی روسیه با استفاده از شرایط ایران دانسته و در مطلبی در روزنامه جمهوری اسلامی روسیه را متهم کرده که هیچگاه متحد استراتژیک ایران نبوده است. این انتقاد در حالی مطرح می شود که ابراهیم رئیسی قرار است به زودی عازم مسکو شود و حسین امیر عبداللهیان هم قصد دارد به پکن پایتخت چین سفر کند. عقب نشینی ایران از خواسته های حداکثریش تحت تاثیر چین و روسیه به گفته برخی کارشناسان موجب امیدواری طرف های مذاکرات احیای برجام شده است. به طوری که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دستیابی به برخی پیشرفت ها در دور اخیر مذاکرات خبر داده است. دور هشتم مذاکرات وین قرار است از فردا دوشنبه از سر گرفته شود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به این ترتیب میرسیم به 17 و 15 دقیقه و پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش همراهی کردید.